جلال شمس جامش را پر کرد، به آرامی نگاهم می کرد و مانند آن که حرفهای مرا نشنیده باشد، مثل آن که با خودش حرف بزند، گفت: سه بچه بودند، هر سه را در سه منطقه دور از هم، در سه روستا، یکی شرق، یکی غرب، یکی جنوب، سه طفل بیگناه، سه تکه گوشت کوچک و معصوم بودند. هر یک اناری بلورین با خود داشتند. من هر شب یکی را در ماشینم می نشاندم و صدها فرسخ دورتر از آنجا می رفتم. در آنجا خانواده ای را می یافتم که آنها را بپذیرد. در آن زمان چون کوری به یعقوب صنوبر ایمان داشتم. اهل مستی و شراب نبودم، تنها به او ایمان داشتم. اعتقادم به آن مردها بود. بنده معشوق و شراب نبودم، قبلگاه من وطنم بود. مثل حالا نبودم، مثل حالا پیرمردی منزوی در کوه کمر نبودم. ناگهان سرش را بلند کرد، گویی تازه متوجه شده بود آنجا حضور دارم. با صدای غمگینی که کم کم به گریه تبدیل می شد گفت: سه نفر بودند، سه پاره گوشت، باید با هم بزرگ می شدند. مثل این که جسدی را ریز ریز کنم. هر کدام را به جایی بردم، هر کدام از آنها را به نقطه ای کشندم که صد فرسخ از آن یکی دورتر بود. بعد تنها یکی از آنها را پیدا کردم، تنها یکی از آنها را. واه خدایا، دو نفر دیگر در دود باروت آن دوران مفقود شدند. دود آنها را در خود فرو برده بود، دود آنها را در خود پیچیده بود. دستم را روی دستان سید جلال شمس گذاشتم که حالا نم نمک اولین قطرات اشک از روی محاسنش پایین می غلطید و توی جام شرابش می افتاد. به او گفتم: حکایت آن دوتای دیگری را می دانم، با زندگی آنها اندکی آشنا هستم. سید جلال شمس، به من بگو آن یکی دیگر کجاست؟ آن یکی؟ سید جلال مدام شراب می نوشید و با آن متانت و چهره نورانیش گریه می کرد. سرش را روی اوراقش گذاشت و با خودش گفت: سه تا بودند، سه نفر، سه تا. بعدها که مملکت یک بار ویران شد و سیلاب مرگ از هر سو سرازیر شد و طوفانی فرا رسید که شهرک ها را با خود برد، دو تا از آنها را از دست دادم. قبل از آن که روزگار قحطی و غارت و مرگ بی حد و حصر شروع شود، هر فصل یک بار به آنها سر می زدم، پنهانی می رفتم و پنهانی بر می گشتم، خودم را به آنها معرفی نمی کردم. یک بار به یکی از آنها گفتم: سریاس صبح دم بیا پیش عمو. با تردید نگاه هم کرد و پا به فرار گذاشت. پس از ویرانی این سرزمین، من تنها یکی از آنها را پیدا کردم، تنها یکی که سوخت از کورهای آن روزها بیرون آمد، یکی که چهره ای نداشت، نمی توانست حرف بزند. جنگ بود، جنگ خونین. او هم در آن نبرد همه چیزش را از دست داد. خم می شدم، دستانش را غرق بوسه می کردم و او را در بغل می گرفتم و اشک‌های روی محاسنش را می بوسیدم. او مثل این که آن حکایت را برای درخت‌ها بازگو کند گفت: سه نفر بودند، دوتا را هرگز پیدا نکردم. وقتی آن بچه ها را گم کردم، فهمیدم زمین خدا چقدر پهناور است. بزرگی و پهناوری سرزمین ها و آنهایی را که خدا آفریده بود درک کردم. روزگاری بود که آدم به تنهایی جان به در می برد. در طول چند ماه هزاران روستا صاف شدند، صدها ایل و عشیره نیست و نابود شدند. همه ی تاکستان من آتش گرفت، محبوبه ها و ساقی هایم را دولت گرفت و دیگر آنها را ندیدم. خم های شرابم را واژگون کردند. چیزی از آن دردناکتر نیست که باد پرست باشی و خم شرابت را واژگون کنند. به آرامی مردی که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد روی میزش برگشت، دکمه بالای پیراهنش را باز کرد و در حالی که نیم تنش را در می آورد روی قلبش دست گذاشت و گفت: خدا، دل عابد دیگر عبادت نمی کند، تنها مست می شود و تمام. آن دختر که شبیه فرشته ها بود، مدام در کاسه این نقره‌ای که نقوشی قدیمی بر آن حک شده بود شراب می‌ریخت. او به من نگاه می‌کرد و می‌گفت: فلک پیرزن است تو. آن موقع انگار روی آتش بودم و به تمهید صبوری و تحمل نشان می‌دادم. می‌خواستم سرانجام به حقیقت آخرین سریاس برسم. آن تاک و باغ و شراب در آن غروب دلتنگ خانه‌ام می‌کرد. آن ریش سفید و چشمان جادویی روشن، قامت آن زن که همه زیبایی‌های خدا را داشت، همه صفات حوری را در خود داشت، آرامم نکرد. دست سید جلال شمس را گرفتم و گفتم: حالا سریاس صبح دم کجاست؟ او در آن درد بهشتیش مثل پیری سودایی در لذتهای بیکران سفرهای آراسته دنیا و محو تماشا بود و می گفت: بخور شراب، بخور باده، بزن در وصف تاک سرودی بخوان، ترانه‌ای. اشکهایش را می سترد، کاسه نقره‌ای را پر از باده می کرد و بی آنکه چشمش را ببندد لا جرعه می نوشید. طوری سرش را بالا می گرفت که همزمان با نوشیدن ستاره های غروب را هم ببیند. جامش را زمین می گذاشت و می گفت: دنبال کدام سریاس می‌گردی؟ برای کدام سریاس؟ من و تو چه می‌دانیم چند سریاس دیگر در این دیار هست؟ چه می‌دانیم چند شب دیگر، چند سید جلال شمس دیگری شبها نوزادها را برداشته و در این مناطق تقسیم کردند؟ کسی چه می‌داند چه کسی فرزند توست؟ بی صبرانه جام دیگری را از می پر کردم و گفتم: من دنبال پسر خودم نیستم، متوجهی سید جلال شمس؟ من دنبال سریاس صبح دم هستم. به من نگاه کرد و گفت: هنوز بچه بود که صورتش سوخت. یک بمب اسیدی در خانه که در آن زندگی می کردند افتاد. من آنجا سپرده بودمش به زن و مردی که بچه نداشتند تا او را بزرگ کنند. آنها را به سه خانواده کشاورز سپرده بودم. آن زمانی که روستاها را خراب کردند و دنیا ویران شد، دو تا از آنها را گم کردم، مانند بطری شراب که هیچ کس آن را نخورد و سر هیچ سفره آن را نبرند و هیچ ساقی به آن دست نزند و رندی هم لبش را با آن تر نکرده باشد. هیچ آدمی زادی جای پدر و مادرش را نگرفت، هیچ کس. فقیانه سپیدش را گره زد و دستش را به طرف جامش برد و گفت: تصور نکنی که مست شدم. بیان که در مقابل خدا و بندهش تکلیفی داشته باشم، دنبال آنها بودم. نابالغتر از آن بودند که چیزی را درک کنند. من تنها کسی بودم که ارستای آنها را تنهایی به آغوش گرفته بودم. سه طفل غمگین بودند. دو نفر از آنها در هیاهو و قوقاهای بزرگ مفقود شدند. اولین نفر پدر و مادرش مردند. دومی هم هنگام گذر به آن طرف مرز در جنگل و درها گم و گور شد. نگاه کن عزیزم، این حدود را میبینی؟ این کوه و درهای صعب العبور را میشناسی که مملکت ما را از مملکت شاهنشاه‌ها و مولاها جدا میکند؟ خاک ما را از خاک سلاطین و خاک جدا میکند؟ آنجا هزاران نفر کشته و مفقود شدند. همان جور که لکه ابری را دنبال کنی، دنبال آنها افتادم. قصد نداشتم آنها را به دامن پدر و مادر برگردانم. دوست داشتم دورا دور نگاهشان کنم، مثل تشنه‌ای که دورا دور پیاله می را نگاه کند. شش ساله کودکی آنها این گونه سرپرستشان بودم. سوار بر اسبی می آمدم و سر و صورتم را می پوشندم و بزرگ شدنشان را نگاه می کردم. همان جورانها را زیر نظر داشتم. وقتی غبار فجایع فرو نشست، وقتی دست پیر میکده توانست بار دیگر شراب بپروراند، وقتی تاک به خوش نشست، من در مرز آن سرزمین ها دنبال آنها بودم. یک بار شنیدم که یکی از آنها در مزارع الاغدارها را یاری می دهد، برای آنها علف می آورد و جای شب آنها را مهیا می کند، در خدمت آنهاست و آنها را آب می دهد. به طرف مزارع رفتم. به آنجا که رسیدم گفتم بچه ای با این نام و نشان یک هفته قبل پیش یکی از راننده های مسیر جنوب شغلی پیدا کرده. حس می کردم زنده اند. همان حسی که میخواره‌ای به تجربه می داند چقدر در سبویش شراب مانده است. افسوس که انسان نمی تواند دنبال لکه ابری بیفتد. افسوس که انسان نمی تواند رگه های آب را در زیر زمین دنبال کند. من گفتم اما آخرین سریاس پیش توست، پیش تو. گفت یک موجودی پیش من است که به آن می گفتن سریاس صبحدم، موجودی زخمی که نمی خواهم او را ببینی، نمی خواهم. به آرامی دستش را بلند کردم و بوسیدم و گفتم ای مرد بزرگوار، می خواهم ببینمش، می خواهم ببینمش. سید جلال شمس به مجمر پر از شمعی نگاه می کرد که زنش آن فرشته آسمانی برایش آورده بود. مجمری بزرگ. به درستی نمی دانم چند شمع رویش می سوخت. در نور شمعها چون پیری زرین به نظر می رسید. برای اولین بار بود که آنجور از نزدیک نگاهم می کرد. گفت تنها پسران تو نبودند، فرزندان این طبیعت بودند، این آب و خاک و این سرزمین. متاسف می شوم اگر او را ببینی، همانطور که من نیز دیر به دیر او را می بینم. نگاه کن، در سوخته او می توانی سوخته این سرزمین را ببینی. به من نگاه کرد و شرابش را نوشید و گفت چرا می خواهی کسی را ملاقات کنی که نمی تواند با تو حرف بزند؟ من مطمئن هستم که چیز دیگری در خیالت هست. تصویر کس دیگر را در ذهن داری. می فهمم. 21 سال است به بچت فکر می کنی. مثل مستی شراب. مست چیزی هستی. سرمست هستی که فکر می کنی چهره پسرت باشه. تصور می کنی زیبا و چابک و خوشقد و بالاست. اینطور نیست. تلق در این شراب ها به انتظار توست. همه جور باده ای را تجربه کردم. ریشم را بر سر کاسه باده سپید کردم. چشمم در انتظار ساقی کمسو شده. من به تو میگویم انتظار طولانی انسان را به وهم دچار میکند. پسرت آنجاست؟ آنجا با کسان دیگری، با آن بچه های سوخته و زخمی و درد کشیده ای که در آن خانه هستند؟ آدم های خیر به آنها کمک میکنند. پسر تو هم آنجاست، اما خواهد رفت. او هم میرود. نه مظفر صبحدم، ملاقات با او تو را خواهد کشت، امیدهایت را به هدر می دهد. من همیشه مثل پدر برایش گریه کردم، به خاطر او و همه بچه های دیگر. با هر جرعه شراب قطره ای از رنج آن بچه ها را چنان در جانم فرو بردم که بیرون نمی آید. از او درگذر، بگذار برود، بگذار سوار کشتیش کنند و ببرند، سوار آن پرنده چون سیمرغ بشود و برود. از تو هیچ کاری ساخته نیست، هیچ. مثل تمام پدران پاک باخته، بیا و با می خودت را آرام کن، خودت را سرخوش کن، به تاک و صراحی شراب و جام باده بیندیش. می دانستم از چه بدبختی حرف می زد. می دانستم سوگوار است، اما شدت اندوه او را به سمت بیباکی و وانهادگی زاهدانهی سوق داده بود. با آرامی گفت: یکی بود یکی نبود، پسر پادشاهی بود که سالهای سال عاشق نقش روی دیوار شده، سالهای سال سرگردان صاحب تصویر درون قاری می شود، تصویر درون قاری حک شده و دور از دسترس. از قصرش بیرون می آید و شکوه پادشاهی را رها می کند، به دنبال عشق ناکامش تاج و تختش را ترک می کند، کفش و کلاه از تن در می آورد و خرقه درویش ها را می پوشد و سالهای سال این دنیا را زیر پا می گذارد، اما صاحب تصویر را پیدا نمی کند تا به آرزویش برسد، تا عاقبت مثل پیر میکده روی میز باده قوز می کند و با زیبایی و جوانی وداع می کند. ما اینکه پیر و خمیده و پژمرده است، اما آتش درونش همچنان زبانه می کشد. روزی به جایی می رود، خاتونی از او دعوت می کند، به او می گوید با من بیا، من همان معشوقه تو هستم، همان تصویری که تو زمین را به دنبالش زیر پا گذاشته ای، بیا و امشب مهمانم باش. غروب آن روز امیر عاشق پیشه و خسته در آینه خود را نگاه می کند، می بیند که پیری چه بلایی به سرش آورده. آن زمان سنگ دلی زمانه را می فهمد. به آن فکر می کند که زمانه تنها با او این کار را نکرده، بلکه با محبوبه او هم که آفریده خالق است و از قانون الهی پیروی می کند همان کار را کرده. شب که به در خانه حبیبه می رسد، پیری زانوانش را ناتوان کرده مقابل دروازه می ایستد و تردید دارد داخل شود. مردد است که با صورت حقیقی وقایع روبرو شود یا نه، به همان تصویر خیالی خودش برگردد و تا عمر دارد با تصورات خیالی خودش روزگار را بگذراند. بعد که میخواهد در خانه معشوق را بزند، دستش میلرزد، جانش به لب میآید و زانوهایش تا میشود. پس از آن تصمیم میگیرد همچنان که سالهای سال با خیال زندگی کرده، باز هم در خیال زندگی کند. مثل همان دوران که عاشق آن تصویر بود، زندگیش را ادامه دهد. از دروازه دور می شود و خرقه‌اش را جمع می کند و مثل قلندران بی جا و مکان به کوه و در و دشت می زند و حتی یک بار هم به خانه معشوق رو نمی کند. معشوق تنها در خیال زیبا و بامعنی است. دست سید جلال شمس را گرفتم و گفتم: پیر دانا، منظورت از این حکایت چیست؟ می خواهی به من چه بگویی؟ جرعه دیگر نوشیده گفت: تو باهوشتر از آن هستی که حرفهایم را درک نکنی. به تو میگویم که به همان تصاویر خیالی درون ذهنت بپرداز. شیرینی شراب خیال از تلخابه حقیقت بهتر است. گفتم: نه بزرگوار، تلخی آن حقیقت را ترجیح میدهم. من از آن زاهدان نیستم که تاج و تخت را به هوای خیالی برباد میدهند، از آن کسانی نیستم که از ترس لقای یار در مقابل خانهش زانوانم بلرزند و روی گردانم. اگر پسرانم زغال سیاه هم شده باشند، ناچارم آنها را در بغل بگیرم. آنها چنان شکنجه شده اند که همه باید بی قید و شرط دوستشان داشته باشند. تو همه ی حکایت فرزندان مرا نمی دانی، تو از شروع آن با خبر هستی، می دانی از کجا آمده اند، ولی من می دانم که چگونه زندگی کرده اند، چگونه در پیاده روهای شهرها در دود باروت جنگ گم شده اند. آنها چنان ظلم را چشیده اند که شایسته بخشایش بزرگی هستند، شایسته عشق واقعی. آنها فرزندان منند، فرزند من. من تا آخرین لحظه سرنوشت دردناک آنها را به جان می‌خرم. با عصبانیت گفت: پسر تو نیستند، فقط پسر تو نیستند، فرزند همه ما هستند. باید همگی ما سرنوشت دردناک آنها را به جان بخریم. دردمندانه نگاهش کردم و گفتم: پسر هیچ کس نبودند، هیچ کس، نه پسر من، نه تو، نه هیچ کس دیگری. چشمانش را بست و در مقابل روشنایی لرزان شمع‌ها مثل تصویری خیالی به چشمم آمد. شبیه روحی بود که برای مدتی ظاهر شود و وقتی محو شد در هیچ جا پیدایش نکنید. به مناعت مستی که هنوز پادشاهی در قدرت اوست، چند بار با خودش گفت: فرزندان همه ما بودند، همه ما، همه ما. دستانش را بوسیدم و گفتم: به من بگو آخرین سریاز کجاست، بگو. دستش را کشید و گفت: خداوندگارا مستی مرا عفو کن، این گناهی است که نمیتوانم ترکش کنم. خدای اگر تو فکر میکنی سرنوشت آنها به عهده من است، مرا ببخش، چون نمیدانم خطاکار چه کسی است. آنها فرزند همه ما بودند و فرزند هیچ کس نبودند. مثل ما، مثل جذبه خودت، مثل شراب رگ تاک که ملک همه ماست و در تملک کسی نیست. سه کودک، سه پاره گوشت معصوم، سرانجام چیزی آنها را در خود فرو بلعید. گردبادی قدرتمند از دستان میخاره ای چون من. مظفر صبحدم، همانطور که زمین لرز سبو را می شکند، همانطور که پیاله ای لبریز از شراب در باد سرنگون می شود، گرد بادی هم هست که می توان. آنها سه نهال بودند که باد آنها را از باقی ما برد. هر یک اناری بلورین با خود داشتند تا خاطره باقی را که در آن رویدند فراموش نکنند. یک انار شیشه‌ای به خاطر آن که اگر روزی به هم برخوردند یک دیگر را بشناسند. اگر هم دنبالشان بگردیم در پیچ و خم این جهان آنها را پیدا کنیم. من با اندوه گفتم: اما هیچ کس به دنبال آنها نگشت، هیچ کس. او با اندوهی عظیم سرش را خم می کرد روی کتاب و کاغذها و در سکوت غروب در مقابل روشنای شمع‌ها که تمنای سکوت را عمیق و عمیق تر می کرد، با صدای محزون که هیچ شبیه صدای مردی نبود که تمام غروب را حرف زده باشد، گفت: چون فرصت نداشته ایم ای دوست، چون فرصت نداشته ایم. جنگ و مدهوشی ما را با خود برده بود. باده و جنگ، باده و نبرد، باده و جنگ. مرا نگاه کرد، با همان هیبت گفت: او نمیخواست، نمیخواست هیچ کس برگی از آن وقایع را ورق بزند. گفتم: او چه کسیست؟ او کیست؟ به من بگو. مانند کسی که از ستاره و ابر و درخت و کاسه شرابش واهمه کند، آهسته گفت: رهبر، رهبر، یعقوب صنوبر. میخواستم بیشتر او را به حرف بیاورم، میخواستم مرا متوجه کند که گوهر این راز در کجاست، اما هیچ چیز بروز نداد. قبل از آنکه شب به ژرف‌ترین حالت برسد، قبل از آنکه طوری مست کند که برخیزد و به سراپرده آن حوری آسمانی برود که مثل پروانه گرد ما میگشت، از او پرسیدم: سید جلال شمس، راهم را روشن کن تا تو به شراب و شمع و خلوت معشوق ایمان داری، تو را به هر سه سوگند آخرین سریاز کجاست؟ مثل آن که او را خسته کرده باشم، مثل آن که انتظار نداشته باشم حکایت آن بچه ها این گونه او را آزرده کند، مثل آن که دیگر می نتواند او را مست کند و دیگر نتواند بخوابد، بلند شد و با چهره‌ای در هم که در نور شب ها به شکل مجسمه‌ای کهن و با وقار دیده می شد گفت: آنجاست، آنجا در خانه بچه های سوخته با برادرانش. برو برو مظفر صبحدم، برو پیش مژده شمس، سید مژده شمس پسرم. او کارش خرید و فروش عتیق جات و چیزهای قدیمی است. داخل پاساژ پیدایش میکنی. او تو را پیش سریاس صبحدم میبرد. او تو را راهنمایی میکند. نشست. نشست و با خط نست عریق زیبایی که تا آن لحظه زیباترین دست خطی بود که دیده بودم نامه ای نوشت و بی آن که مرا نگاه کند گفت: این نامه را بده و تمام. این نامه را که دادی انار شیشه ای را نشان بده و بگو من او هستم، او. اما مظفر صبحدم، یک چیز را بدان، یک چیز که امکان دارد برایت سودمند باشد و شاید هم بی ارزش. اینکه محبت درد آن بچه را دوا نمی کند. شب سردی بود که از باغ سید جلال شمس بیرون آمدم. سردترین شب دنیا. شبی که حس کردم عمیق‌ترین جوانب زندگیم از رازی آکنده شده که نهایتی ندارد. می رفتم و مانند دیوانه‌ای به انتظار صبح بودم. چه بامدادی که با کمال بیرحمی مرا به طرف این کشتی کشاند.